1,873,000 تومان، سکه طرح جدید 4,570,000 تومان، سکه طرح قدیم 4,380,000 تومان، نیم سکه 2,370,000 تومان، ربع سکه 1,540,000 تومان و سکه گرمی هم 990,000 تومان. این قیمت هایی بود که آخرین قیمت هایی که در روز گذشته در بازار معامله شده.
ممنون از شما که با ما همراه شدید جناب.
زنده باشی. ممنونم از شما.
سپاسگزارم. وقتتون بخیر باشه. آقای محمد ولی کارشناس بازار طلا و سکه با ایشون گفتگو کردیم، اما هنوز باقی مونده بازار سرمایه و قیمت ارزها که یک فاصله کوتاه خواهیم داشت. برمیگردیم، آقای پاکزاد راجع بهشون توضیح میدن.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ملاقای پاکسد، باقی نبض بازار رو شما بگیرید.
خب بریم سراغ بازار ارز. دلار 12,850 تومان، یورو 14,750 تومان، پوند انگلستان 16,361 تومان، درهم امارات حدود 3,557 تومان، لیر ترکیه 2,321 تومان، یوان چین 1,895 تومان و دلار کانادا 9,987 تومان. همچنین هر 1,000 دینار عراق هم حدود 11,000 تومان.
بله، در رابطه با بازار سرمایه،
خوشبختانه بازار که روز گذشته نزولی شده بود، در واقع روز گذشته، هفته گذشته تا حدودی جبران کرده بود، ببخشید هفته گذشته ما نزول داشتیم.
بله.
امروز هم باز هم شاهد افزایش هستیم، حدود 2617 واحد تا چند دقیقه پیش افزایش رو در بازار شاهد بودیم و در حال حاضر به مرز 250,000 برگشته. در حال حاضر شاخص 249,065 واحده.
بسیار ممنون. این امیدوارم که قابل توجه شما دوستانی که دنبال شاخص‌های بورس هستین قرار گرفته باشه و البته شمایی که قیمت ارزها رو هر روز مرور میکنید همچنان شنونده و همراه برنامه نمودار باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله، وقتش رسیده که خبرهای امروز نمودار رو مرور بکنیم. اولین خبرمون در رابطه با سود سهام عدالت بود که گفتیم که در دو بانک رفاه و ملت پرداختش داره صورت میگیره. البته پیامک های شما در رابطه با همین موضوع هم سرازیر شده به برنامه، مثل آقای شیرانی یا خانم شیرانی از اهواز که نوشتن تا الان چندین پیام در مورد سهام عدالت فرستادم، پیگیری نکردید، نخوندید. ولی خب الان نشون دادیم که ما پیگیری کردیم. دنبال تازه ترین خبر باشم.
حجم زیاد پیامک ها گاهی وقتا فرصت نمیده ما که به همشون برسیم.
دقیقاً. بله. و دوست دیگری 0936 70 62 4 شماره پایانیشون گفتن من امروز نگاه کردم بانک رفاه سود سهامی رو نریخته. حالا بعد خبرش رو کامل از آقای پاکزاد بشنویم.
خب این خبر رو مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته، جناب آقای سبحانی اشاره کردن که 41.5 میلیون نفر مشمول سهام عدالت بودن که سود عملکرد سال 95 و 96 شون رو دریافت کردن. آخرین بانک هایی که پرداخت صاحبان حساب رو دارن انجام میدن سود سهام عدالتشون رو، مربوط به بانک ملت بر رفاه بوده که از روز گذشته آغاز شده این فرایند.
بله.
هرچند دیشب اعلام شد که فرایند توزیع سود سال 1395 و 96 پایان یافته. شاید در سیستم داخلی بانک ها این روند کمی کند داره پیش میره، حالا به هر دلیلی، هرچند سیستم مکانیزه است نمیدونم، ولی باید این انجام شده باشه. اگر این عزیزمون که پیامک داده در واقع شماره حسابش رو درست اعلام کرده باشه تو سیستم سازمان خصوصی سازی و دریافت بکنه، اگر این عزیزان شماره حسابشون رو درست دادن، مشمول هم بودن، مراحل رو هم طی کردن، یا با بانک عاملشون تماس بگیرن، دلیل عدم واریز رو از این عزیزان جویا بشن، یا از سمت دیگه میتونن با سازمان خصوصی سازی در تماس باشن ببینن که به چه علتی مشمول دریافت نشدن یا به چه دلیلی اصلا واریز نشده به حسابشون.
امیدواریم حداقل امروز رو هم صبر بکنن، یکی دو روز رو اگر که واریز
بله.
صورت صورت نگرفت
معمولا باید امروز دیگه تا آخر وقت اداری این واریز ها انجام بشه.
بله. و در رابطه با خودرو خبر داشتیم، تکمیل و تحویل 10,000 خودرو ناقص. پیامک هم داریم 0912-5810 نوشتن که این خودروهایی که میخوان تحویل بدن با چه قیمتی خواهد بود؟ آیا مثل قبل 5% زیر قیمت بازاره یا غیر از این؟
ببینید، خودروها رو تکمیل و تحویل میدن، یعنی خودرو رو به صورت ناقص تحویل داده نخواهد شد بر اساس اون قیمت گذاری هایی که به نوعی خود خودروسازی ها و وزارت سمت انجام دادن قیمت ها خواهد بود، چون انواع مختلفه. خبر اصلی اینه که معاون وزیر سمت جناب آقای مقیمی اعلام کرده 10,000 خودرو تکمیل و تحویل داده میشه که ناقص بودن تو پارکینگ خودروسازی ها، دپو شده بودن، و از این پس هم دیگه هیچ خودروی ناقصی در خطوط کارخانجات تولید نخواهد شد تا انبارایی که پر شده حداقل خالی بشه.
بله، اینم خبر خوبی بود، امیدوارم که این اتفاق بیفته. و خبر دیگر ما در رابطه با انباشت دام سنگین و سبک در دامداری های کشوره. یه دوره ما مشکلش کم بوده گوشتش، بله. دام سنگین و سبک مازاد داریم.
رئیس شورای تامین دام کشور آقای پوریان اشاره کرده که ما افزایش انباشت 35% دام سنگین و 20% دام سبک رو در دامداری های کشور شاهد هستیم و این مشکلات زیادی رو برای دامدارا ایجاد کرده. از سمت دیگه روز گذشته هم خدمتتون عرض کردم که بحث افزایش این دام ها میتونه به زیان دامدارا تموم بشه، به این دلیل که این افزایش حجمی که داره صورت میگیره، مازاد بر عرضه اگر اتفاق بیفته قیمت به شدت پایین میاد و میتونه زیان ایجاد بکنه برای دامدارا.
بله.
این وظیفش بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌هایی که تنظیم بازار رو انجام میدن. یه سال کمبود داریم. معمولا در محصولات کشاورزی یک اصل ثابت شده و قدیمیه، یعنی توی پایه لیسانس درس میدن به دانشجوها که آقا هر سالی که کمبود در یک محصول کشاورزی اتفاق بیفته، در سال دیگه به احتمال 90% افزایش و مازاد خواهیم داشت. این باید مدیریت بشه، ولی دوستان نمیدونم چرا اصول ساده رو خیلی راحت از کنارش میگذرن بی توجه. این رو هم شاید بتونن با خرید تضمینی گوشت تا حدودی جبران بکنن.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. از خبرهایی که هم عبور بکنید، دو سه تا از پیامک‌های شما رو نگاه میندازم، میبینم که در رابطه با افزایش مستمری کم توانان و نوتوانان جسمی خیلی سوال شده که در رابطه با این مستمری ها پیگیری انجام بگیره. شما خبر تازه‌ای دارید در این باره؟
من تو این زمینه خبری ندارم. متولی این مجموعه سازمان بهزیستیه، باید باشون تماس بگیریم ببینیم آیا افزایشی تو این زمینه یا اصلاحی در زمینه مستمری این عزیزان شکل گرفته یا نه. روز گذشته اتفاقا در مورد فرهنگیان عزیزان سوال کرده بودم. من پیگیری که انجام دادم این بود که مصوبه حدود یک ماه پیش توسط هیئت دولت ابلاغ شده، در مراحل اجراییه. انشالله که بحث این هم به نوعی تعدیل رتبه بندی، اجرای طرح رتبه بندی معلمان و فضای از این دست که برای بازنشستگان و فرهنگیان و بازنشسته مستمر بگیر هست، هر چه سریعتر اجرا بشه، مراحل اجرایی سریعتر طی بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاد، بسیار سپاسگزارم از همه شما دوستانی که تا الان پیامک ارسال کردید، سوال و دغدغه‌تون رو مطرح کردید یا تلفن زدید در این رابطه، و به صورت ویژه‌تر شما تولیدکننده محترم که پیامک ارسال کردین، دوستانی که خیلی هاشون تولید کنندهایی هستن که قبلا با برنامه ما تماس گرفتن یا ما باشون تماس گرفتیم. آقای محمد موسوی تولیدی که افشام دارن گفتن که حالا انگار که پخش نشده. من احساس میکنم، یعنی در خاطرم اینطور هست که صدای شما رو ما پخش کردیم در برنامه های گذشتمون. اگر که شما به سایت مراجعه بکنید، برنامه قبلی رو دوباره بشنوید، حتما خواهید این بخش گفتگو خودتون رو هم خواهید شنید. اما اگر که اتفاق نیفتاده باشه، مطمئن باشین که در روزهای آینده صدای شما هم پخش خواهد شد و شنونده های ما از محصول تولیدی شما و فعالیت شما هم با خبر خواهند شد. ممنونم، امیدوارم که شما تولید کننده های محترم، سرمایه گذاران عزیز، همچنان پویش رونق تولید رادیو ایران و برنامه نمودار رو همراهی کنید.
گامی موثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زکی هستم، تولید کننده پودر ماشین زرد.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم.
من
نجارم و کاری سفارشی
چیزی انجام میدم. من اعظم اشرفی هستم، تولید کننده فرشید.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات فیبر از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید. نمودار رادیو ایران.
بله. آقا سلام علیکم، روز شما بخیر.
ممنون، مرسی.
من از رادیو ایران برنامه نمودار با شما تماس میگیرم.
بله، من داشتم برنامه تو گوش میکردم.
پیامک زدید که 12 دستگاه اختراع ثبتش کردن، یکیشو تجاری سازی کردن، دارم تولید میکنم، برای مابقی هم دنبال شریک تجاری و سرمایه گذار هستم.
درسته، ممکنه... ما در سال 94 اینا رو ثبت اختراعشون کردیم در زمینه صنعت نانه. بازار هدفشون بود بازار ایران، بازار عراق و افغانستان و آذربایجان، ترکیه نه، ولی آذربایجان دستگاه ما رو میبرن. خب کشورهای حاشیه الان که نون لواش اینو میخورن، بازار هدف خوبی هستن. حالا این 12 تا یک شما تجاری سازی کردیم، داریم میفروشیمش. 11 تا دستگاهی که مونده دیگه واقعا خودمون نه وقتشو داریم نه انرژیشو داریم که اینا رو هم بخوایم تجاری سازی کنیم. به خاطر همین خواستیم اگه یه کسی علاقه داشته باشه به صنعت نان، صنعت حالا ماشین سازی و اینا، میتونیم حالا ثبت اختراع یه جوری در اختیارش بذاریم، راهنمایی کنیم و اینا، یه کارگاهی در این مورد را بندازه. دستگاهی که ما اختراع کردیم تنور مورب شیبدار هستش. کارش اینه که اون قسمتی که یه نفر باید پای تنور نون رو از تنور می آورد بیرون، این تنور شیب داره، نون خودش میاد بیرون. درسته. اون نفری که همیشه جلوی آتیش بود الان 1 متر از تنور فاصله داره، دیگه راحت شده، دیگه نیاز نیست دستشو ببره داخل تنور نونو بگیره بکشه بیرون، دستش میسوخت، هم بهداشتی هم نبود. الان بازار خوبی داره برای این تنور مورب، ولی مابقی دستگاه هم مرتبط با صنعت نان هستن، لواش، بربری، تافتون. یکی از دستگاه تا این لحظه کردیم، مدلای ساخته میشه، حالا میره برای تست. نسبت نیاز مشتری یه سری تغییراتی رو دستگاه اعمال میشه. ما برای دستگاه اول نزدیک 600 میلیون خودمون هزینه گذاشتیم. حالا با تعداد 260 دستگاهی که فروختیم سرمایه اولیه برگشت خورده در عرض 1.5 سال. حالا کسی علاقه من بود که خواست در مورد صنعت نان، ماشین سازی یا صنایع غذایی، حالا تولید دستگاه های صنایع غذایی سرمایه گذاری کنه، من از بعد حقوقیش که قوه قضاییه ثبت اختراع ما رو حمایت میکنه، از بعد حقوقی الان مشکلی نداریم. فقط تنها مشکل ما وقت و این سرمایه هستش که یه نفر خودش کننده کار باشه، ما ثبت اختراع اون رو در اختیارش بذاریم، بگیم بازار هدف اینه، بازار اینو میخواد، ثبت اختراع ما این قسمت های دستگاه حمایت میکنه و بازاریابی و تبلیغاتش هم که مشخصه. گش نونوا که هم در کشور عراق الان دستگاه ایران خیلی خوب جا افتاده، هم افغانستان دستگاه میبرن، هم کشور حاشیه خلیج فارس، برای این قسمت باید هزینه کنه. یه صنعتی مولدیه.
من میتونم خواهش کنم هم خودتونو معرفی کنید و بگید؟
من حسن‌زاده هستم، سعید حسن‌زاده، آذربایجان غربی.
بله، این هم از گفتگوی امروز پویش و رونق تولید.
بله، آقای حسن‌زاده نکته بسیار قشنگی رو گفتن. ثبت اختراع کردن، کالا و ماشینی رو تولید کردن، خودشون فرصت تولیدش رو ندارن. اگر کسی سرمایه‌ای داشته باشه، تمایل داشته باشه تو این عرصه ورود بکنه، حتما خودشون هم باید ماشین ساز باشن. با اون نکته‌ای که آقای حسن‌زاده گفتن، چون نمیتونن سرمایه گذاری کنن، میتونن به نوعی از لایسنس یا به نوعی گواهی ایشون استفاده بکنن و شراکت داشته باشن، عرضه داشته باشن. ماشینالاتی که ما در ایران تولید میکنیم در کشورهای منطقه همیشه خریدار داره. من این رو بهم ثابت شده است، یعنی با هر کدوم از ماشین سازهای کشور صحبت کردیم، میگن که در بازارهای منطقه ماشینالات تولید ایران همیشه جزو ماشینالاتیه که به راحتی به فروش میره و فرصت سرمایه‌گذاری بسیار خوبی داره.
بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته، جدی‌تر بگیریم این فرصتایی رو که در دست ما هست و میتونیم به راحتی و با سرعت بیشتری قدم‌های مؤثر برداریم برای ارتقای اقتصاد ملی کشورمون. ممنونم که همراه هستید با برنامه نمودار. وقتتون بخیر باشه دوستان. اما در رابطه با یک کارگاه مهم، کارگاه ساماندهی مد و لباس کشور برای الگوسازی و اهمیت ترویج پوشش با سبک ایرانی و اسلامی در جامعه‌مون، یک نشستی داره در استان سیستان بلوچستان برگزار میشه با هدف تشریح پروژه ملی ساماندهی و البته راه اندازی 1000 کارگاه سوزن‌دوزی. ما از تولید صحبت کردیم، این کارگاه هم که هدفش کاملا مشخصه، یک پیام داریم که هر دو وجه رو در بر میگیره. آقای پایسد نوشتن برامون که برای برای نیاز به سرمایه‌گذار می‌خواستم ببینم میشه که ما به عنوان تولید کننده پوشاک با مدارس و ارگان‌های مختلف که نیاز به تولید پیراهن برای کارکنانشون یا حالا دانش آموزانشون دارن ارتباط بگیریم و بتونیم این شرایط رو داشته باشیم که بتونیم این همکاری رو داشته باشیم تا بتونیم جایگاه خودمون رو بالاتر ببریم.
یه بخش این فعالیت این عزیزمون اینه که ما اطلاعات و گفتگو رو آیه دوستان باهاشون با ما تماس که گرفتن اطلاعات بیشتری بدن، ما در برنامه خودمون در پویش تولید این اطلاعات رو منعکس بکنیم، گفتگویی باهاشون داشته باشیم و ارگان‌هایی که میخوان باهاشون تماس بگیرن. ولی واقعیتش اینه که این عزیزان باید خودشون هم برای بازاریابی تلاش بیشتری بکنن، بتونن تو این زمینه همراهی دستگاه‌ها رو جلب بکنن.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. آقای مسگرانی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، روی خط ارتباطی برنامه نمودار هستن. در رابطه با همین کارگروه قراره که با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای مسگرانی، سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ارادت داریم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. در خدمتیم.
بزرگوارید آقای مسگرانی، این کارگاه که داره برگزار میشه هدفش دقیقاً چیه و در استانی مثل سیستان و بلوچستان که میدونم پارچه ها و دست بافته های بسیار زیبا و شکیل در عرصه بین المللی میتونه عرضه بکنه، چه کارکردی خواهد داشت؟
ان شاء الله قرار هست در قالب این طرحی که مؤسسه رضای حریر مکران ارائه داده به دبیرخانه مد لباس کشور با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان بلوچستان و منطقه آزاد چابهار و سپاه استان، سپاه منطقه سیستان و بلوچستان، این اتفاق بیفته. ما مجوز 1000 کارگاه سوزندوزی رو داریم انجام میدیم، صادر میکنیم که هر کدوم از این سازمان ها یک بخش رو به عهده دارن. دبیرخانه مد لباس کشور تفویض اختیار کرد رو مجوز رو به استان ما و خوشبختانه تا الان قریب 60 کارگاه رو ما مجوز دادیم. البته حدود 250 کارگاه هم به صورت خانگی الان فعالند. بنا شده کارهایی انجام بگیره که در حوزه ارشاد شما خدمتون عرض بکنم، ما در استان مجوز برای این عزیزان صادر میکنیم، همچنین در بحث بیمه هنرمندان این بزرگواری که در این کارگاه ها مشغول میکنن بیمه شون میکنیم. در مباحث اقتصادی، یعنی این کارهایی که اینا تولید میکنن، بنا هست در پوشاک و لباس ایرانی ازش از این طرحا و نقوش استفاده بشه، بازاریابی بشه هم در داخل هم در خارج. فروشگاه هایی در خود استان ایجاد شده، در تهران، مشهد و بعضی از شهرهای دیگه در حال ایجاد این فروشگاه ها برای عرضه این کارها هستیم و به نوعی هم این هنر و این ظرفیت ارزشمندی که استان ما یکی از شهرهاش هم شد پایتخت ارزم سوزندوزی ایران، شهر ایران شهر که این ظرفیت و نشان مهتاب هم که برگرفته از اون شخصیت ارزشمندی بود که مهتاب نوروزی که در اون استان زندگی میکرده و ارزم سال قبل از فوت کردن و اون نشان به افتخار زحمات ایشون ایجاد شده. امیدواریم با صدور این مجوزها و شروع به کار این مجموعه ها و ارائه تسهیلات و خرید این آثار و استفاده از اون در عرصه های ملی و بین المللی اتفاقات خوبی بیفته. سال گذشته در ایام دهه فجر ما اولین نمایشگاه بین المللی مد لباس رو در چابهار داشتیم.
درست. آیا مسکرانی الان مثلا تولید کننده ای که در پویش ما شرکت کرده بود در رابطه با فروشش به ارگان ها صحبت میکرد برای پوشاکش، حالا شما طرحایی که دارید عرضه میکنید، مثلا امکان داره که دستگاه خاصی مثلا با استفاده از سوزندوزی بخواد طرحای خاصی روی پوشاک رسمی خودش درج بکنه، از طریق شما وصل بشه و همین تولید کننده عزیز و تعدادی پوشاک مربوطه رو برای کار و سیستم خودش دریافت بکنه؟
دقیقاً با همین هدف. و حالا کنارش هم البته دورهای آموزشی هم ما برای این کارگاه ها و هنرمندان عزیزی که هستن بنا است برگزار بکنیم با نگاهی که به با قول ما آینده این جریان داریم. یک ظرفیت بسیار عظیمی است و ضمناً میگم محور این کارم خانم ها هستن، یعنی خانم ها واقعا بهترین ما طراحان این حوزه سوزندوزانمون، خواهران عزیزمون هستن. در
از سایر استان ها میتونن برای آموزش به سیستان و بلوچستان مراجعه بکنن؟
در مرحله اول فعلا خوب این کارگاه ها در استانه، ولی در مراحل بعدی آره این بناست ادامه پیدا بکنه، توسعه پیدا به استان های همجوار و ضمناً در دوره های آموزشی آره ما فراخوان بدیم و استفاده بکنیم، ولی فعلا تو مرحله اول در استان
در واقع مهارت آموزی برای خود آره. خانم های استان در سیستان آره. و بلوچستان
مهارت هایی در سوزندوزی خودشون دارن، بس اون عرضه، بسته‌بندی، و مقولاتی که برای
ساماندهی بازارشو به نوعی شما دارید به عهده
با هدف کارآفرینی بوده، یعنی اصل این جریان کارآفرینی ان شاء الله
که به نتیجه برسه.
ان شاء الله که موفق باشی در خدمت.
ممنون از شما، موفق و پیروز باشی.
بزرگواری از شما صدا خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظی میکنیم. آقای مسکرانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان. اما در رابطه با موضوع گفتگوی اصلی برنامه امروزمون، اون هم کاریابی های غیر مجاز در شبکه‌های اجتماعی، بخش گزارشی ما که آقای دانشور زحمتش رو کشیدن آماده است که با هم میشنویم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
با این سایت های اینترنتی آشنا هستی که کاریابی میکنن؟
بله، معمولا اینا یه سیستمایی رو دارن، میان خودشون معرفی میکنن، بنگاه های کاریابی، مدرک میخوان، مدارک تحصیلی میخوان، هر مقطعی و غیر مدرک، یعنی چی بلدی، چه کاری بلدی، چه مدرکی داری. اینا بچه ها رو، جوان ها رو دعوت میکنن و یه مبلغی رو ازشون میگیرن و یا میزننشون صفحه انتظار، ما بهتون زنگ میزنیم.
حقیقتش نه، من نشیده بودم.
نه اطلاعاتی ندارم، شنیدم ولی خب اکثرا یکی دو تا از دوستام که اینجوری بودن گفتن که مثلا کارش خوب نبوده نرفتیم، مثلا اون چیزی که میخواستن نبوده.
فکر میکنی تو این موارد هم ممکنه کلاهبرداری بشه؟
صحبت‌ها در مورد شرکت‌های میشنیدم که کلاهبرداری میکنن، چند سری هم به من پیشنهاد داده شدن. متاسفانه درست حسابی مدیریت نمیشه این چیزا و بدون مجوز این کارا رو انجام میدم، کلاهبرداریشون هم میکنن.
خواهر خودم مراجعه کرده بود، موقعی که رفت کاری که دوست داشته اون شرایطی که میخواسته نبوده، مد نظرش نبوده، اون کاری که میخواسته صحبتشون صادقانه نبوده.
اونایی که واقعا کارشون درسته و مجوز دارن، به حال با کارخانجات، با صنایع کوچک، صنایع بزرگ در ارتباط هستن یا فروشگاه ها، میان معرفی میکنن، میرن سر کار. اونایی که کارشون درسته، اونایی که کارشون درست نیست، در واقع این بنده خدا که به حال این پولو داده، چون اگر به یک نفر یا 100,000 تومان 200,000 تومان شاید برای جوون خیلی پول باشه، ولی وقتی این پولو میده چند بار که زنگ میزنه ناامید میشه یا میره یه جای دیگه کار خودش پیدا میکنه، اصلا فراموش میکنه که همچین چیزی رو داشته. بله. متاسفانه پیگیر نیستن و چون نظارت نیست متاسفانه جوونا تومه اینا قرار میگیرن و به حال اینا به نوعی اخاذی میکنن به نظر من و کلاهبرداری میکنن.
متشکرم.
بله، بخش گزارش امروز مون رو شنیدیم. جناب آقای محمد اکبرنیا مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای اکبرنیا سلام بر شما.
سلام علیکم، بنده هم خدمت سرکار عالی و همکاران محترمتون سلام و صحبت.
ممنون از شما که با ما همراه شده. در مثال یک بنیا، بحث کاهش نرخ بیکاری توسط مرکز آمار اعلام شده، فکر کنم کاریابی ها دیگه مشکل نداشته باشن، دیگه نیازی بهش خیلی نداشته باشیم، گفتن 1% کاهش داشته. حالا بحث بر سر اینه که این مراکز کاریابی که دارن الان فعالیت میکنن، چه فرایند نظارتی روشون وجود داره و چه فرایندی برای صدور مجوزاشون هست که مردم با اطلاع از اونها دچار این مشکلات نشن؟
صدای منو دارید؟
بله بله,
بله. شما صدای ما رو دارید؟
من صدای یه مقداری نامفهوم بود، اگر سرکار خانم بفرمایم من
حتما. آقای اکبرنیا اشاره کردی به این که چطوری میشه با توجه به اینکه فعالیت کاریابی ها هم متفاوت شده و متنوع تر شده، این کاریابی های مجاز رو از غیر مجاز ما چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ این مجوزها به چه صورت صادر میشه براشون؟
بله ممنونم. بر اساس قانون کلیه افرادی که میخوان در رابطه با بحث کار، یعنی معرفی کارجو به کارفرما و دایر کردن یک مرکزی به عنوان کاریابی اقدام بکنن، حتما بر اساس قانون بایستی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز داشته باشن. بنابراین به خاطر همین وزارت کار در این رابطه کلیه کسانی که واجد شرایط هستن بر اساس آیین نامه اجرایی دعوت میکنه و کرده که شرایط رو داشته باشن برای اینها مجوز کاریابی صادر کنن، بر اساس این مجوز کاریابی بتونن کار قانونی رو انجام بدن. این دفاتر کاریابی که دارای مجوز از ما هستن در سایت وزارت کار در قسمت مربوط به کاریابی ها دقیقاً تمام کاریابی که در حوزه داخلی که بیش از 850 دفتر کاریابی داریم
بله.
در حال فعالیت هستن که اسامیشون به تفکیک استانها، شهرستانها، نام مدیرشون، آدرسشون، تلفنشون و همچنین کاریابی که برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم فعالیت میکنن به همین صورت اسامی کاملشون در سایت.
اکبرنیا عزیزی برای ما پیامک داده بود که اطلاعات ظاهرا کامل نیست.
بله گفتن سایت وزارت کار به اون صورت که نیاز هست کامل نیستش.
نگاه کنید الان من دیگه سایتی که ما هر روز باش در ارتباط هستیم دوستان مراجعه کنن به سایت صفحه اصلی سایت وزارت کار یک آیتمی داره به نام کاریابی ها، این آیتم رو کلیک بکنم وارد سایت دفتر مهم دفتر هدایت نیروی کار میشم، تمام لیست کاریابی های داخلی و خارجی و همین تفکیکی که عرض کردم برایش بله. موجود است.
خب آقای اکبرنیا در رابطه با کاریابی های غیر مجاز روش تشخیص کسایی که میخوام مراجعه بکنم به مرکز کاریابی چیه؟
یکی از روش هایی که در واقع افراد میتونن تشخیص بدن همینی که بایستی مجوز وزارت کار در محل ورودی این دفاتری که دارن کار کاریابی میکنن
باید نصب
شده باشه.
بله.
و از ضمن این که تمام این در واقع اسامی کاریابی که همینطور عرض کردن میتونن چک بکنن.
درسته.
و بعد از این هم قبل از این که هر گونه اقدامی بکنن که مخصوصا در واسه پرداخت پول این رو حتما چک بکنن، چون بله. بالاخره توی فضای گسترده شهرهای بزرگ، تو فضای مجازی، تو فضای فیزیکی تا این افراد شناسایی بشن قطعاً الان دوستان
نرخ مصوب چیه؟ به چه میزانی باید پرداخت بکنه؟
بر اساس قانون تمام کسانی که مراجعه میکنن برای دفاتر کاریابی برای مشاوره شغلی اولیه و ثبت نام و ثبت در سامانه مبلغ 27000 تومان پرداخت میکنن که اینها ثبت بشن، مشاوره شغلی بشن، ویژگی هاشون رو تو سامانه ثبت بکنن، از اون طرف فرصت های شغلی که وجود داره با اینها تطبیق داده بشه و در صورتی که شرایط احراز دارن معرفی میکنن به اون جایی که نیاز دارن. این 27000 تومان بابت این فرایند.
اگر کاری پیدا کردن اون موقع به چه صورت؟
اگر کاری پیدا کردن بر اساس قانون، اگر کاری پیدا کردن برای یک سال و بیشتر در واقع 50% حداقل حقوق یک ماهشون رو
ماه اول حالا یا ماه
بعد پرداخت میکنن که اونم میتونن با توافق هم
به صورت اقساط باشه.
بله.
ممنون از شما.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم از شما آقای اکبرنیا برای اینکه همراه شدید با برنامه نمودار. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم. بندم تشکر و قدردانی.
وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از شما دوستان که همچنان شنونده نمودار هستید.
نمودار تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
خب در فرصت باقی مونده از برنامه دو خبر دیگر رو هم با هم مرور میکنیم. وعده کاهش قیمت سیب زمینی از هفته آینده.
آقای رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران اعلام کردند که هم اکنون قیمت سیب زمینی های کهنه در میادین میوه و تربار حدود 3 تا 3500 تومانه و سیب زمینی نو هم حدود 5000 تومان قیمت گذاری شده، ولی بخشی از اخلالگران و سودجویان دارن تو این بازار قیمت های بالاتری عرضه میکنن که مردم مواظب باشن از اینا استفاده نکنن، توی میادین مراجعه بکنن با قیمت مناسب تحویل بگیرن.
بله.
و اشاره کرده که با عرضه بیشتر سیب زمینی از هفته آینده انشاءالله قیمت‌ها تعدیل میشه.
بله. و حضور پررنگ قاچاقچیان زعفران.
بحث قاچاق زعفران در یک سال اخیر ظاهرا خیلی پررنگ شده. یکی از دلایلی که تولید کنندگان تو این زمینه اعلام میکنن اینه که متاسفانه قیمت گذاری زعفران صادراتی درست نبوده و همین عامل تشویق صادرات از طریق قاچاق شده و عملا صادرکنندگان اصلی نمیتونن ارز مورد نیاز رو بر اساس نرخ‌های مصوب برگردونن، چون با قیمت‌های جهانی فاصله زیادی داره.
بله خیلی ممنونم از شما آقای پاکسود. خبرهای امروز رو هم مرور کردیم. خیلی کوتاه یه پیامک رو هم بخونم. نوشتن که لطفاً آقای صفایی نوشتن گفتن از وزیر نفت خواهش میکنم که از پمپ بنزین هم دیدم بکنن نظارت داشته باشن، بعضی هاشون یکم هوا داره وقتی که میخوایم بنزین بزنیم. من رفتم سمت پردیس بومهن بنزین زدم، به قول خودشون 3 پله زدم، 15 کیلومتر رفتم یه پله تموم شد، متوجه شدم که هوا داخل بنزین وجود داره.
پله هاشون
خیلی بلند کرده بوده. امیدوارم که حالا پیگیری بکنیم. شرکت بخش پالایش نفت باید نظارت بیشتری داشته باشه. در همین رابطه هم پیگیری میکنیم. آقای پاکزاد خداحافظی میکنم با شما.